الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه ششم از تنبیهات مبحث کشف و اجازه نقل این است که آیا اجازه مالک فوری است یا غیر فوری؟ همونطوری که حکم گاهی به لحاظ وقت تقسیم می شود به موسع و مزیق، از نظر اجرا هم به امتثال هم تقسیم می شود به فوری و فور و تراخی. فور و تراخی کاری به موقت ندارد. اگر برای یک واجبی، برای حکمی وقت تعیین شد، این حکم میشه موقت، که اگر وقت بگذرد دیگر اون حکم نیست. اگر مشابه اون حکم باشد به امر جدید است، اونگاه مسئله ادا و قضا مطرح است، که اگر اون حکم در وقت امتثال بشود میشد ادا، اگر خارج از وقت باشد میشه قضا. این مال موقت است. ولی فور و تراخی کاری به وقت ندارد. اگر یه چیزی فوری بود باید مبادرت بشود، وگرنه ساقط خواهد بود. و اگر فور نباشد، تراخی روا باشد، تا هر مدتی که خواست امتثال بکند رواست. مثلا نماز زلزله برخلاف خسوف و کسوف میگن موقت نیست، گرچه واجب فوری است که باید زود امتثال بشود. اینطور نیست که کسی زود امتثال نکرد قضا بشود، فوراً به فوراً مطرح است. غرض آن است که فور و تراخی غیر از موقت و مزیق و موسع است. مزیق و موسع بودن مقسم اونها موقت است. چیزی که وقت دارد یا موسع است یا مزیق، اما فور و تراخی ناظر به مرحله امتثال است که آیا لازم است زود امتثال بکند یا نه. کاری وقتی ندارد که اگه دیر امتثال کرد بشه قضا. اساره این تنبیه ششم در دو مقام است. یکی این که آیا اجازه مالک فوریست یا تراخی. دوم این که اگر اعمال نکرد، نه قبول کرد نه نکول، همونطور تزروها کلمعلق نگه داشت، تکلیف چیه؟ قبلا باید روشن بشود که عقد فضولی بر مبنای این بزرگانی که اون را صحیح میدونن و با اجازه کامل میدونن، این عقد از طرف اصیل نه تنها صحیح است بلکه لازم است. از طرف اون مالک که اطلاع نداشت، اون میتواند اجازه بدهد و میتواند اجازه ندهد. اگر از طرف اصیل جایز بود، او هم میتوانست فسخ کند، دیگر منتظر قبول و نکول مالک نیست. همین که فهمید این کالا مال فروشنده نیست یا مال خریدار نیست، این طرف فضول است نه اصیل، میتواند فسخ کند. ولی به استناد اوفو بالعقودی که بهش استدلال کردن، معلوم میشود که عقد فضولی نه تنها صحیح است بلکه از طرف اصیل لازم است نه جائز. او حق فصل نداره. این عقدیست واقع شده صحیحا یک، و این عقد اضافه دارد به این اصیل، مضاف به اون است، عقد دوهوست. این دو اگر عقد دوهو شد، این مأمور به وفای به عقد است، این سه، پس از طرف او لازم است، او حق فصل ندارد. لکن همین عقد که فی الجمله صحیح است، اگر بخواهد به مالک اصلی اسناد پیدا کند بشود عقده مربوط به اجازه اوست. اگر او اجازه نداد عقده نمی شود، اذا وفا هم ندارد. اگر اجازه داد این عقد به او منصوب است و مضاف، عقده می شود و وفا دارد. خب پس بنابراین محور بحث رو این فرض است که فضولی عقدی صحیحه که از طرف اصیل لازم الوفاست. دو، اون مالک باید اجازه بدهد، چون اگر از طرف اصیل لازم نبود هیچ محذوری نداشت که او به هم بزند. حالا اجازه فوریس یا تراخی، این یک. اگر مالک نه قبول کرد نه نکول، نه اجازه داد نه رد کرد، تکلیف اصیل چیست؟ آیا به محکمه مراجعه میکند تا حاکم شهر این مالک را وادار کند به عهد الامرین، یا نه خود اصیل بدون رجوع به محکمه میتواند این معامله را هم بزند؟ خیار دارد. اگر خیار دارد، این چه خیاری است؟ نه قبل است، نه عیب است، نه خیار تخلف شرط است، نه خیار تخلف وصف است، نه خیار رؤیت است، نه خیار حیوان است. این چه خیاری است؟ پس بحث در دو مقام است. یکی این که اجازه فوری است یا تراخی، یکی این که مالک اگر اجازه نداد و ردم نکرد و همینطور رها کرد، تکلیف اصیل چیست؟ آیا به محکمه باید مراجعه کند که مالک اما حاکم مالک را اجبار کند به عهد الامرین، یا نه خودش میتواند فسخ کند؟ و آیا که این ذیل این دو مقام است، آیا طرح این مبحث با این دو مقام بر مبنای کشف و نقل یکسان است، یا اگر ما گفتیم اجازه کاشف است یک جور حکم دارد و اجازه ناقل است جور دیگر حکم دارد؟ رو فرمایش مرحوم شیخ، اگر گفتیم اجازه کاشف یا ناقل است، سهم تعیین کننده ای در بحث دارن. رو فرمایش فقهای دیگه مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه اجمعین، میفرمان سهم تعیین کننده ندارد. چه ما قائل باشیم اجازه کاشف است چه اجازه ناقل، این دو عنصر محوری یاد شده هر دو مطرحند. خب اما مقام اول که اجازه فوریس یا تراخی، اجازه را قبلا فرمودن جز حقوق نیست، جز احکام است. یعنی همونطوری که مالک میتواند مال خود را بفروشد، مالک بعد از که فهمید دیگری مال او را فروخت میتواند اجازه بدهد. مالک برای او جایز است که مال خود را بفروشد یا نفروشد. الان برای او جایز است که مال او را فروختن اجازه بدهد یا اجازه ندهد. اجازه و رد جز احکام است، جز حقوق. همونطوری که در مال وقتی در دست اوست، شرعاً برای او جایز است بفروشد و جایز است نفروشد، الانم که بیگانه مال او را فروخت، شرعاً برای او جایز است که اجازه بدهد یا اجازه ندهد. پس این حکم است نه حق. و این حکمم تا متعلق حق دیگری قرار نگیرد دلیل بر فوریت او نیست. مگر آدم مجبور است مال خودش بفروشه؟ یه وقت است که سخن از عرضه و تقاضا است که تقاضا زیاد است عرضه کم است، شبهه احتکار است به مانند آن. بله، بر صاحب مال واجب است که مالش بفروشه، این حق نداره از ذخیره بکنند. اما اگر حق دیگری تعلق نگرفته، این جواز چطور فوری خواهد وجوب تبدیل می شود و چگونه فوری می شود؟ جواز فروش به وجوب تبدیل می شود، اونم وجوب به فوریت. دو تا تحول در اینجا پدید می آید. یک تحول این که کسی که مالک یک کالاس گندم به مواد در قضایی جامعه بهده اوست، این گندم یا برنجی که دارد هم میتواند بفروشد و میتواند نفروشد. یک میتواند فورا بفروشد، میتواند نفروشد. دو. اما وقتی که سخن از احتکار و شبه احتکار است، هم اون جواز تبدیل به وجوب می شود، هم اون رها بودن تبدیل به فوریت می شود. خب جواز فروش حکمی است فوری غیر فوری، اجازه هم حکمی است غیر فوری، پس دلیل بر فوریت نیست. اینی که مرحوم شیخ فرمود بین که اجازه مالک فوری نیست، برای همین نه هم اگر شون چرا فوری نیست؟ برای اینکه عموماتی که میگوید ما حسن عقد فضولی را از چرا درست کردیم، دلیل صحت عقد فضولی چی بود؟ دلیل صحت عقد فضولی گذشته از رجوع بنای عقلا و امضاءات دو طایفه از نصوص بود، یکی عمومات، یکی خصوص اون چه در بابه فضولی وارد شده است، نظیر قصه عروه بارقی و امثال را. در جریان عمومات مثل اوفو بالعقود، تجارتن تراز، هیچ کدام از اینها دلیل بر فوریت نیست. اوفو بالعقود اصل وفا را میرساند، نه فوریت اون را. اگر چیزی را آدم فروخت، مگر اینکه منصرف بشود به فوریت یا قرائن دیگری فوریت را تأمین کند، وگرنه اوفو بالعقود مثل سایر اوامر دلیل بر فوریت نیست، چون که دلیل بر تراخی هم نیست، این اون لابشت را واجب می کند، پس دلیل بر فوریت نیست. طایفه دیگر از ادله صحت عقد فضولی نصوص خاصه بود، نظیر صحیحه محمد ابن قیس که کسی رفته مسافرت، پسرش کنیز او را فروخته به یک خریداری، خریداری هم بعد از خرید این کنیز استولده ها، این کنیز ام بلد شد و این بچه هم به دنیا آمد، پدر از سفر طولانی برگشت، اینقدر طول کشید که بالاخره این کنیز ام بلد شد و این بچه هم به دنیا آمد، پدر این فروشنده که صاحب کنیز بود تازه از سفر رسید، بعد از اون ماجرای پیش آمد و بعد کم کم اجازه داد. خب این عقد فضولی بود، حد عقد یک سال گذشته و بعد از یک سال اجازه داد، دلیلی بر فوریت اجازه وجود ندارد. هم عمومات توسعه دارد، هم نص خاص در مسئله که صحیح محمد ابن قیس است تراخی را تجویز کرده است، پس فوری نیست. میمونه مقام ثانی بحث که اگر فوری نبود، تراخی بود در این مدت طولانی، صاحب زمین یا صاحب کالای فروخته شده منتظر است تا قیمت بازار قیمت ترقی کند و برابر اون قیمت مثلا توافق کنند یا اجازه بدهند، مساله خودش در نظر میگیرد، نه برابر قیمت فروخته شده یا مساله دیگری رو که پیش بینی کرده است، اگر نتواند در قیمت دخل صرف کند. این همینطوری تزرو ها کلم علقه شد. در چنین حالی اون اصیل مشکل پیدا میکند، متضرر میشود. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل شدیم فرمایش مرحوم شیخ که یه ذیلی است که در کنار اون دو امر ذکر شده است، اگر ما قائل شدیم اجازه کاشف است، این عقد فضولی چون صحیح است و از طرف اصیل لازم الوفاست که اوفو بالعقود، او مشکلی ندارد، او حق تصرف ندارد، یعنی اگر چون چه مشتری آمد فرشی را از فرش فروش و عقد فضولی با پول زید برای زید فرشی را فضولی خرید و این پول را در اختیار فرش فروش قرار داد، این فرش فروش نمیتواند در فرش خود تصرف بکند که منقول عن هست و اینکه فروخته، نمیتواند در سمن تصرف بکند که منقول الیه هست، برای اینکه هنوز اون مالک اجازه نداده. بله، چون او که نمیدونست این اصیله، که نمیدونست این فضولیه، که بعدها وقت چون پسر اون پدر بود و خیال میکرد که همه امور و پدر در اختیار اوست و اینا، این شده بعدی به شبهه، این که حد بر او جاری نشده و مانند اون برای همین، یا نه چون اجازه کاشفه است از اول ملک یمین او بود. این که نمیدونست، اگه میدونست که به این مشکل مبتلا نمیشد. خب اگر کسی ندانسته تصرف بکند البته رفع مال عالمو، ولی بحث نیست که الان میخواد کسی فتوا بدهد. وقتی میخواد فتوا بدهد در یه فضای باز و روشنی دارد فتوا میدهد. حالا اونجا که طرف میدارن چی؟ کسی بخواد حکم بکند به این که این عقد فضولی صحیح است، منوط به اجازه مالک است، اومد مبنای او هم مبنای کشف است. خب اگر مبنای او مبنای کشف است، وقتی مالک اجازه داد کشف میکند که از حین عقد نقل و انتقال واقع شده است، پس فرش فروش، فرشی را که فروخته در حقیقت ملک اون مالک سمن شد، در اون نمیتوند تصرف بکنه. سمنی را که گرفته نمیتواند در این سمن تصرف بکند، برای اینکه هنوز مالکش اجازه نداده. پس امر ثانی که در این محور هست که اگر مالک نه اجازه داد نه رد، ما چه بکنیم؟ در این چه بکنیم باید یک ضرری متوجه اصیل بشود که تا در صدد ترمیم این ضرر باشیم. بگیم الان مال این اصیل متضرر می شود، راه حل برای دفع این ضرر چیست؟ آیا او خیار دارد یا باید به محکم مراجعه کند؟ خود می تواند به هم بزند یا حکومت وقت باید به هم بزند؟ این تکلیف محل بحث است. امر ثانی، این امر ثانی در فضایی است که ما قائل بشیم که اجازه کاشف است. اما اگر قائل شدیم به این که اجازه ناقل است نه کاشف، این هیچ متضرر نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی فهمید این معامله فضولی است، مبنا هم مبنای نقل است و از مالک هم نه قبول کرد نه نکول، همونطور رها گذاشت، این شخص یعنی اصیل گرچه نمیتواند در ثمنی که منقول الیه است تصرف بکند چون مال مالک است، ولی میتواند در فرش خود تصرف بکند که منقول الیه است چون هنوز نقل و انتقالی واقع نشده، میتواند این فرش خودشو به دیگری بفروشه و مشکل حل بشه. اینی که برهم شیخ فرمود بنابر اینکه اجازه کاشف باشد، اون طرف اصیل از این سرگردانی و بلا تکلیفی متضرر می شود. وقتی متضرر شد، راه جبران ضررش یا به خیار است یا به رجوع به محکمه، مشخص نیست که چیه. بله، بنابر نقل الان وقتی که فهمید فضولی است، وقتی فهمید فضولی است الان میتواند جبران بکند. اگر یه وقتی متضرر شد، یه کسی رو مغرور کرد، بر اساس المغرور و یرجو الی من قره، ممکن است به این طرف فضول بگوید تو باعث شدی من متضرر شدم، اون روزی که قیمتش بالا بود من به تو فروختم که فضول بودی و نگذاشتی من به دیگری فروختم. ممکنه بر اساس قاعده غرور که المغرور یرجو الی من قره، خسارت رو از این فضول بگیرد، ولی بالاخره او دستش بازه در یه فضایی که منشأ ضرر او فقط از همین سرگردانی است. اگر منشأ ضرر همین سرگردانی بود نه تفاوت قیمت سوقیه، سرگردانی او با این حل می شود که اگر ما قائل شدیم اجازه ناقل است نه کاشف، او متضرر نیست، هر وقت تصمیم گرفت میتواند مال خودش بفروشه. ولی اگر منشأ ضرر او سرگردانی نبود، تفاوت قیمت سوقیه بود، ممکن است کسی بگوید که خب چون اون فضول آمده ای رو مغرور کرده، این خسارت از او بگیرد، حالا بگیرد یا نگیرد مطلب دیگه است. خب پس امر اول این شد که اجازه فوریست یا تراخی مرحوم شیخ به دلیل عام به دلیل خاص مسئله فضولی توسط کردن که اجازه فوری نیست، تراخی است. مقام ثانی بحث این شد که حالا اجازه اگر فوری نبود و دست طرف باز بود، این نه اجازه داد نه رد کرد، طرف اصیل را هم تو سرگردان نگه داشت، طرف اصیل حق دارد به هم بزند یا با محکم مراجعه کند. این مطلب دوم. در توضیح مطلب دوم این ذیل آمده که این که ما میگوییم طرف اصیل یا به محکم مراجعه میکند برای حل معامله یا خودش فصل میکند، مبنی بر آن است که اجازه را کاشف بدانیم، ولی اگر اجازه را ناقل بدانیم طرف اصیل که متضرر نمیشود، میتواند در ملک که فروخته تصرف بکند، او رو به دیگری بفروشد، مشکل خودش حل کند. این اوصاری فرمایشات مرحوم شیخ. یه مطلب مربوط به اون امر اول است، یه مطلب مربوط به امر دوم که ایشون مزیل کردن به مبنای کشف و نقل. مطلبی که مربوط به مطلب اول است، این تبیین سخنان فقهی مرحوم شیخ است و این است که قبلا ثابت شد که اجازه حکم است، حق نیست. این یک. اگرم حق بود، در صورتی انسان در اعمالش مختار است که متعلق حق دیگری قرار نگیرد. اگر متعلق حق دیگری قرار گرفت، باید که حقوق دیگران رعایت بشه. جریان حق شفعه از این قبیله، جریان قبر از این قبیله و مانند آن. اگر دو نفر به اشاعه زمینی رو شریک بودن، عهد و شریکین سهم خود را فروخت، اون شریک دیگر حق شفعه دارد، میتواند این معامله را به هم بزند، خودش بخرد، ولی مدت ها سرگردان کرد، نه اعمال می کند نه اسقاط می کند. در چنین فضایی میگن وقتی عهد و شریکین از فروش این زمین مشترک مشابه خبر شد، یک، و مطلع است که حق شفعه دارد، دو، و هیچ گونه اقدامی نکرده است در اسقاط یا اعمال، سه، کاشف از رضای او به معامله از چهار. مشابه این هم در جریان خیار قبر مطرح است. اگر کسی معامله کرد، یک، فهمید مغبون شده، دو، مستحضر است که مغبون شده خیار قبر دارد، سه، و در حضور فروشنده هم هست، می تواند این حق خود را اعمال کند، چهار، معذالک نکرده از پنج، یک شف که او راضی به این معامله از شش، این خیار قبل ساقط می شود. در اینجا سخن از سقوط نیست. بالاخره ما چی کار بکنیم؟ گرچه خیار قبل فوری نیست به این معنا، لکن وقتی متعلق حق دیگری شد میشه فوری. حق شفعه فوری نیست، اعمال حق، ولی وقتی متعلق حق این خریدار شده است میشه فوری. بالاخره مردم رو که نمیشه سرگردان کرد که. شما حق دارید، یا بپذیرید یا رد کنید. خود حق اگر فی نفسه وسیع باشد، ولی وقتی در مقابل حق دیگر قرار گرفت، یک تکلیفی روی این اعمال حق می آید. هیچ ذی حقی مکلف نیست که حق خود را اعمال بکند، مگر اینکه متعلق حق دیگری قرار بگیرد، اونگاه اون مکلف است که حق خود را اعمال بکند یا اسقاط بکند. اینجا هم همین طور است. اجازه دادن عقد فضولی حق نیست، حکم است، نظیر اجازه فروش بی. این اجازه در اختیار که حکم است، در اختیار جز منطقه الفراغ این مالک است، ولی متعلق حق اون اصیل است. اگر اون اصیل متضرر می شود، این نباید مسامحه بکند، این باید احد الطرفین رو اعمال بکند. پس همونطوری که در حقوق این مسئله مطرح است، تو احکام هم این مسئله مطرح است که اگر یه حکمی جزء منطقه الفراغ بود، در صورتی که متعلق حق دیگری قرار بگیرد، دیگه منطقه محدوده و بسته است، دیگه منطقه الفراغ نیست، باز نیست، بسته است، باید اعمال بشود. حق همین طور است، حکم همین طور است و مانند دو. مطلب دیگر این که از این فرمانشات، گرچه جریان ولایت فقیه و حکومت اسلامی اینها به صورت شفاف تو کتابهای فقهی نیامده، اما شما صدر و ساقه فقه را که ملاحظه میکنید، میبینید به این که اگر اینجور شد به حاکم مراجعه کنند، اگر اینجور شد حاکم دخالت بکنند. خب حاکم کیه؟ لابد منظور حکومت اسلامی است. در حکومت اسلامی هم فقیه مدیر مدبر مسئول است. خب بود او فتوا بدهد یا این حکم را اجرا بکند؟ شما فتوا میخواهید که هم فتوا تو کتابهای فقهی مراجعتون هست، مقلد هر کس هستید یا خودتون صاحب فتوا هستید، حکم رو میدونید. این که گفته میشود به حاکم مراجعه کنن برای فصل خصومت است. این حاکم یا حکومت قضایی است یا حکومت ولایی، یا به قاضی مراجعه میکنن یا به والی مراجعه میکنن که مشکل حل بکنن. این دو. اگر به قاضی مراجعه کردن، قاضی همون که بگوید حکم تو و قضایی تو، مشکل حل میشود، یا این قوانین قضایی و محاکم او باید اجرا بشود. اگر قاضی زندان نداشته باشد، پلیس اجرایی نداشته باشد، دستگاه بگیر و بند نداشته باشد، این دستگاه قضایی به دستگاه فتوا شبیه است. رفتن به محکمه قاضی و قاضی هم گفته که حق با توست، خب باید اجرا بشود یا نه؟ این که بسیاری از فقهات، بسیار یعنی همه، ما فقیهی نداریم که بگوید مجتهد جامع و شرائط حق قضا ندارد در زمان غیبت. حالا حدود جاری میشه یا تعزیرات جاری میشه، منطقه حدود کجاست، منطقه تعزیرات کجاست، یه اختلاف درون مرزی است. وگرنه شما یک فقیه پیدا کنید در اسلام که بگوید در زمان غیبت فقیه جامع و شرائط حق قضا ندارد، این رو احدی نگفت. این از مواردی است که اجماع محصل است، نه اجماع منقول. اجماع کل است، نه شهرت. هیچ فقیهی علی وجه الارض پیدا نشد از زمان غیبت تا الان که بگوید فقیه جامع و شرائط حق قضا ندارد. خب حالا قضا شما اینه که بشکافید، میبینید ولایت فقیه توش در میاد. نه قضا که غیر از فتواست، نه فتوا که وقتی هم که میخوان استدلال کنن بر مسئله، به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه توسل میکنن، نه به للعوام ان یقلدو. همه اونهایی که میگن قضا برای جایزه است، اینو تو کتاب قضا میگن، نه تو باب اجتهاد تقلید. شما مسئله قضا را الا فقه مدون، اون قبل از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که در دسترس نیست متاسفانه، از زمان مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و صدوق، بعد شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهم، تا الان شما بحث قضا اینها را ببینید. ببینید آیا هیچ فقیه شیعه حق قضا را از فقیه جامع و شرائط سلب کرده گفته او فقط باید فتوا بده، یا قضا را تو بحث قضا، نه باب اجتهاد تقلید، تو باب قضا میگن قاضی در درجه اول بود مجتهد جامع و شرائط بشد، نشد از طرف او منصوب باشد مثلا. خب سندشون هم مقبول عمر بن حنظله است، مشهور ابی خدیجه است و ادله دیگر. حالا پس قبول دارن که امت اسلامی در در زمان غیبت دارای دستگاه قضایی است. همین رو شما حساب بکنید توش ولایت فقیه در میاد. بیان و زارش این است که این دستگاه های قضایی که به اختلاف یک امت مثلا فرض کنید 70 میلیونی بخواد یا 100 میلیونی یا کمتر و بیشتر برسد، این باید اختلافات مردم را حل کند. این اختلافات مردم گاهی اختلاف مالک و مجر و مستأجر است، گاهی اختلاف بایع و مشتری است، گاهی اختلاف در یک فرش و زمین و خونه است، گاهی قدی بازتر این کشتیران ها که با هم اختلاف دارند تو فضای دریا، این هواپیمارانان خلبان ها که اختلاف فضایی دارند تو آسمون، اونایی که تحت البحری دارن زیر دریا، اونایی که سدسازی دارن اختلافات سدسازی، اونایی که پتروشیمی دارن اختلافات پتروشیمی، اگر دستگاه قضایی بخواهد به این اختلافات حل بکند، این حداقل با 100 تا دانشکده عمیق علمی داشته باشد که کارشناسی بلد باشه، از دریا و دریا نوردی و زیر دریایی، از صحرا و کشاورزی و دامداری و رشته‌های گوناگون و سدسازی، از هواپیمایی و جنگی و از زیر دریا تا عمق آسمان، حداقل 100 تا دانشکده میخواد و صدها استاد میخواد تا کارشناس این موضوعات باشن. حالا دو تا دریا نورد اختلاف کردن در اصل غیبت، فقیه جامع شرع داد مشکلش رو حل کنه یا نه؟ دو تا تصادف شده تو آسمون بین دو هواپیما، این باید مشکل حل کنه یا نه؟ یه دو تا تصادف شده بین زیر دریایی ها، این باید حل کنه یا نه؟ حداقل 100 تا دانشکده عمیق علمی میخواد. خب 100 تا دانشکده میلیاردها بودجه میخواد، این بودجه رو باید از انفال بگیره یا نه، از بیت المال بگیره یا نه؟ اختلافاتی که بین راننده ها هست، اختلافاتی که بین سدسازا هست، کارشناس هایی که پیش میاد، الان ببینید مثلا میگن شما این جایی که سد ساختید به اون میراث فرهنگی که دو فرسخ اون طرف تر یا چند فرسخ اون طرف تر آسیب رسونده، ما این حق فرهنگی رو از شما میطلبیم، اینجا کارشناسی میخواد یا نه؟ اگر کسی پذیرفت در عصر غیبت فقیه جامع و شرائط حق قضا دارد، که همه پذیرفتن، ما نه از کسی شنیدیم نه از در جای دیدیم که در عصر غیبت فقیه جامع و شرائط حق قضا ندارد، این معناش معاذ الله اباحه‌گریه، یعنی مردم تمام این فجایع و معاصی را باید به دستگاه قضایی طاغوت ارجاع بدن، فقیه حق قضا ندارد. اگر معاذ الله یا اینها باید بگیم مباح، یا باید بگیم قانون اتریش و فرانسه است و تالی بشه قیه باطل، شما هر چه بیشتر جستجو کنید کمتر میابید. لذا اتفاق کل است که در عصر غیبت قضا هست. اگر قضا هست بالاخره متخصص پرورش دادن میخواد، بودجه میخواد، حالا بودجه تعیین کردن، شما حالا اینا رو رقم بزنید ببینید یک کتاب میشه یا نه. حالا داوری شده از دریا و زیر دریایی ها و کشتی های روی دریا و شیلات، انها و اقسام شیلات، الان این اختلاف مرزی که میبینید فرونجا لنج رو زدن، فرونجا ماهیگیران رو زدن، این با تقداوری بکنن که کدوم بخش از دریا و خلیج فارس مال ایرانه، کدوم قسمت که خارج از محدود خاک ایران است مال دیگریه، حق سید و شیلات مال کیه، ماهی هایی که در زیر آبن حق کیه، تا کجا مرز کیه، این همه کارشناسی فنی میخواد، یعنی چندین دانشکده میخواد تا کارشناس موضوع فراهم بشه. حالا مسلم شد و با کارشناسان کارشناسی کارشناسان مسلم شد که حق با این زید است نه با امر، و محکمه قضایی هم زید را محکوم الله کرد و امر را محکوم علیه، کی باید اجرا کنه؟ اون بگیر و ببند، بزن و بکوب مال کیه؟ زندان مارکیه، زندانبان مارکیه، اونجا هم به دانشکده های فراوان میخواد که اینا متخصص باشن راه زندانداری رو، زندانبانی رو، اینجا مردم امین مردم وقت اونجا آمدن بالاخره باید. شما این شخص مجرم است با تنبیه کنید، خود دارید میکنید دیگه، حالا آبروی او رو ببرید، آبروی زن و بچه‌ش هم ببرید، آبروی فامیلار هم ببرید که عقده گشایی کنی، یا نه میخواد همه مشکلات خودتون رو حل کنید، چیکار میخواد بکنید؟ اینم کارشناسی میخواد تا مسئله زندان حل بشه. خب زندان، ساختن زندان و اداره کردن زندان بودجه سنگین میخواد، این میشه یک کشور. هیچ ممکن نیست که شما فقه داشته باشید و حکومت اسلامی نداشته باشید. منتها قبلا چون این یک جا مطرح نبود، خیال میشد به این که مثلا مرحوم شیخ قالی ولایت فقیه نیست، اون ولایت فقیهی که تو باب هجر گفته میشه اون چیز دیگه است، این ولایت بر عقلا و خردمندان و فرزانگان است. خب حالا همینجا اگر یک کسی کشتی رو فروخته، ما خیال میکنیم همه یه خرید و فروش ها راجب سیب زمینی و پیازه، اولا سر و تو دست یه گروه خاصی، بقیه عملا الان میرید این تجارت هایی که میکنن، فرون کس فرون شرکت 200 تا کشتی میخره، فرون که شرکت 2000 تا اتومبیل میفروشه، فرون کشور 50 تا هواپیما میفروشه، پول دست ایناست، بقیه عملا. اگر چون چه این اختلاف را که کشتی فروش ها و هواپیما بخرها یا اتومبیل فروش ها و هواپیما بخرها، این آمده به محکمه قاضی، فقه اسلامی داوری دارد یا ندارد؟ الان شما میدونی پول دست همین چند شرکت است. این کریمه سوره مبارکه هشت که کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، متاسفانه الان دولتا بین الاغنیاء است، یعنی شما یه مدار 360 درجه‌ای که دارید، این در یه منحنی خاص این سرمایه ها دور میزنه، پایین نمی آید که به دست همه برسه، به دست 360 درجه برسه. در اون 40-50 درجه یا 45 درجه اولی در اون یک چهارم دور میزنه و تجارت هم الان همینه. شما وقتی که میخواد بررسی کنید میبینید فرون کس مثلا 40 تا کشتی فروخته، فرون شرکت 2000 تا اتومبیل فروخته، فرون شرکت 50 تا هواپیما فروخته، بقیه برای باروری هم، فلان کس 4 تا شرکت فروخته، فلان کس 4 تا کارخونه فروخته، اینجوره. خب حالا این اختلاف کردن، باید محکمه اسلامی مراجعه کنن، محکمه اسلامی باید چندین کارشناس داشته باشه تا اینا رو بفهمه، بعضی که فهمید حکم صادر بکنه، بعضی که حکم صادر کرد اجرا بکنه، میشه دولت. اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود میگه کسی فضول، مگر الان تو این مسائل حقوقی جهانی کار مهم فضولی اتفاق نمیفته؟ فضولی فقط تو همون فرش و بوریاست یا تو شرکت های مهم هم هست؟ غالب فضولی هم که اونجاست. حالا آمدن به محکمه فقیه جامع و شرایط و خوب کرده و گفته حق با اینه رو باید بفروشن، و امتناع میکنند بر اون زندان ببرن. این تشکیلات عمیق حکومتی میطلبد، این میشه ولایت فقیه. پس اگر کسی خواست ببیند مرحوم شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری قائل ولایت فقیه یا نه، یه تورق اینچنینی هم باید تو کتاب های فقیهشون بکنن، میگن یرجع الالحاکم. در طلاق ها و اینا که مکرر میگن یرجع الالحاکم، حاکم مجبور بکنن. خب حاکم مجبور بکند که غیر از کار قضاست، این کار والی رو داره انجام میدن. همینجا مرحوم شیخ دارد به اجبار الحاکم، این حاکم یا والی است که خب هم ولایت حکومت، یا قاضی است بعد از قضا دارد حکم را اجرا میکند، بگن به اجبار الحاکم، بالاخره حکم شرعیه دیگه. این حکم شرعی که مرحوم شیخ میداد اینه، یعنی اگر شد، البته اگر شد پس معلومه مشروعه. منتها فرق امام رضوان الله علیه و فقهای دیگر اینه که فقهای دیگه میگفتن اینها مقدمات حصولیه، اگر شد امام میفرمود خیر تحصیلیه، باید بکنی، باید بشود. دیگران میگفتن این واجب مشروط است، اگر شد امام فرمود خیر واجب مطلق است، باید بکنیم، و هزینهش هم داد و کرد. الان شما تمام این برکاتی که تو کشور هست، اولین ثواب رو در نامه عمل امام و شهدا می‌نویسن، بعد درباره مسئولین. شما یه قدری تاریخ نجف و اینها رو بدارید، واقع اشک آدم جاری می شود. کم نبودن بزرگانی که در نجف بودن، محصول عمرشون رو گونی گونی یا تو شد ریختن یا دفن کردن. الان شما می‌بینید هر طلبه فاضلی که دست به قلم کرده یه مقاله‌ای نوشته، خب منشأ برکت و نورانیت از باران چاپ میشه. این اولین ثواب رو شما مشاهده می‌برن. خب خیلی از اساتید ما بودن، گفتن تحت قبه قمر مردی و عظمت، ما قوانین رو پیش یه عالمی میخوندیم، خدا قریح رحمتش کنه، میگفت تو مسائل اصولی تحت قبه قمر مردی و عظمت آغازی ها نیست، نسبت به آغازی ها خیلی. خب محصول عمر آغازی ها چی شد؟ از این فقها و اصولیین بزرگ هم نبودن نجف. یک کسی بود که ما قوانین، بخش از قوانین خدمت ایشون میخوندیم، این شاگرد مرحوم آخوند بود، افتاد تو همین دوران پهلوی علیه بن الرحمن مایستق، تقریرات درس مرحوم آخوند داده بود، ما برش استنساخ بکنیم، چون چندین سال گذشت، اون کاغذهای نجف رو به ما دادن که ما استنساخ بکنیم که چشم مبارکش بتونه بخونه. همه اینها دفن شده. الان ما این چنین نداریم. الان هر کسی حرفی برای گفتن داشته باشه عرضه میشه، حرفی برای نوشتن داشته باشه عرضه میشه. امام رضوان الله علیه فرمود این واجب مطلق است نه مشروع، و مقدماتش هم تحصیلی است نه حصولی. نه اینکه اگر یه وقتی شد شما بیاد گوشه کار رو بگیر، شما برو تحصیل بکن، یعنی مقدماتش تحصیل بکن. غرض آن است که به مرحوم شیخ انصاری و امثالشون رضوان الله علیه و اجمعین نمیشود اسناد داد که اینها حکومت اسلامی، ولایت فقیه، اینا رو دست غیبت نمیپذیرفتن. باید گفت که اینا قائل بودن، منتها نظر شریفشون این بود که امکانات نیست. الحمدلله رب العالمین.